بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر بود و اینکه جبران باید کرد کاهش ارزش پول رو، حالا یا جایز است یا واجب است که کاهش ارزش پول رو جبران کنیم. در این رابطه دلایلی رو ذکر کردیم. یکی از دلایلی که در بحث گذشته مطرح شد تشبیه به بیع نسیه بود، که همونطور که در بیع نسیه للعجله قسط من الثمن، زمان و گذر زمان تأثیر دارد در ازدیاد ثمن. شما نقد اگر بفروشید میگید این منزل رو نقد میفروشم به این قیمت، نسیه میفروشم به این قیمت، این جنس رو در فرض کنید برنج رو، یک تن برنج رو نقدن میدم به این قیمت و نسیتن میدم به این قیمت. این معنا و مفهومش این است که گذر زمان در ثمن تأثیر دارد. خب برای این مطلب فرمایشاتی رو از بزرگان در اینجا ما ذکر کردیم. یک کلامی رو از ابن فهد حلی ذکر کردیم و این نکته رو قبل از اینکه وارد کلمات محقق سبزواری بشیم توجه بفرمایید. و اون نکته این است که گذر زمان دارای تأثیراتی است که ما میگیم در ازدیاد ثمن تأثیر داره. للعجله قسط من الثمن،
حلال و محمد حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم القیامه، احل الله البيع حرم الربا.
خب حالا تأثیر این زمان چیست؟ شما وقتی که یک جنسی دارید میخواهید بیع کنید، اگر نقد بفروشید خب فکراتون رو میکنید و یک قیمتی رو در نظر میگیرید. اون قیمتی که در نظر گرفتید میگید این قیمت، به این قیمت من این رو میفروشم، این خانه رو میفروشم. ولی اگر زمان درش باشه، یعنی آمدید و گفتید نه پولش رو یک سال دیگه میپردازم، خب شما فکراتونو میکنید میگید اگر بخواد یک سال دیگه این پول رو بپردازه سه احتمال وجود داره. یک احتمال این است که عرض کنم بر این که این تأخیر خودش پول من یک سال دست شماست، پول رو نقد ندادید، اگر نقد میدادید من به شما میدادم 10 میلیارد تومان، ولی حالا که میخواهید 1 سال دیگه بدید من اینجا متضرر میشم، لذا 10 میلیارد به شما نمیدم این منزل رو، میگم 11 میلیارد. 1 میلیارد اضافه میکنید به خاطر اینکه 1 سال دیگه به شما میخواد این پول رو بپردازه. این 1 محاسبه شماست. 1 محاسبه دیگر هم هست و اون این است که ممکنه ارزش این خانه تا 1 سال دیگه اضافه بشه. شما میخواید 1 سال، حالا فرض کنید 2 سال، 3 سال دیگه پول رو به من بدید، تا 3 سال دیگه قیمت ها ترقی میکنه، قیمت خانه گران میشه. شما که میخواید 3 سال دیگه به من پول رو بدید، من محاسبه میکنم، من آدم عاقلی هستم، زحمت کشیدم این پول رو به دست آوردم، این خانه رو خریدم، ساختم، آجر روی آجر گذاشتم، حالا در اینو میدم به شما، شما 3 سال دیگه میخواید پولشو به من بدید. پس 1 تأثیر و تفکر من این است که این 3 سال پول تو دست من نیست، 1 ضرر.
به همین دلیل گفتن متعاقدین باید عاقل باشن.
بله. دوم، تأثیر دوم این که این خانه یا این برنج یا این جنس که من میخوام بفروشم، این بعد از 3 سال دیگه ممکنه قیمتش خیلی بالا رفته باشه. شما 3 سال دیگه میخوای به من پول بدی، اینم تأثیر دوم، یعنی محاسبه عقلانیست که شما انجام میدید. تأثیر سوم، ممکنه یه جنسی باشه که بعد از 3 سال دیگه کمیاب بشه، در خارج اصلا پیدا نشه. اینا الان داریم فرض کنید، ولی 3 سال دیگه ممکنه این جنس کمیاب بشه و به خاطر کمیاب شدنش قیمتش خیلی بالا بره. پس 3 احتمال برای شمای عاقل وجود داره که در محاسباتتون تأثیر میگذاره. وقتی شما میگید من نمیتوانم نقد بخرم و 3 سال دیگه پول شما رو میدم، شما یه عاقل فکر میکنید که من الان نقد بخرید 10 میلیارد به شما میدم این رو، ولی اگر 3 سال دیگه باشه فکر بکنم به شما جواب میدم. یه فکر شما این است که این 3 سال پول در اختیار من نیست، من متضرر میشم، 1 میلیارد میکشید روی پول، میگید 11 میلیارد. یه احتمال دیگه میدید که اصلا قحطی بشه و جنگ بشه و اون زمان دیگه پیدا نشه این جنس، و در 3 سال بعد من این جنس رو نتونم اصلا پیدا کنم و قیمتش خیلی رفته باشه بالا، پس اونم باید تو محاسبات خودم دخیل کنم. میگید 12 میلیارد تومان. یه محاسبه دیگری که شما میکنید، میگید اصلا ممکنه یه تورمی وجود پیدا کنه و اصلا قیمتها ترقی بکنه و من لذا میدم 13 میلیارد تومان. شما 10 میلیارد رو بعد از 3 سال با فکر عقلایی که میخواید بکنید، چون بالاخره محاسبه میکنید دیگه، میخواید جنستون رو بفروشید، نسیتاً 3 تا حساب میکنید و برای هر کدومش ممکنه 1 میلیارد روی اون قیمت بکشید. 3 تا تأثیر تو ذهن مبارکتون باشه. یکی به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه تأخیر، این 3 سال من پول در اختیار ندارم، جنسمو دادم به شما ولی پول رو نگرفتم، 3 سال دیگه بعد میخوام بگیرم. یکی به خاطر اینکه ترقی قیمت ممکنه بکنه، تورم باشه و این قیمت بره بالا، من این جنس رو بدم 3 سال دیگه بخوام پولش رو بگیرم. یکی به این خاطر اینکه ممکنه قحطی بشه و اصلا این جنس در اون زمان پیدا نشه یا خیلی کمیاب بشه و قیمتش بره بالا. رو 3 تا محاسبه‌ای که شما میکنید 10 میلیارد و میکنید 13 میلیارد. اون آقای خریدارم فکرشون میکنه، اگر دید براش فایده داره میگه بله این خانه 10 میلیاردی رو من 13 میلیارد میخرم که 3 سال دیگه پولشو به شما بدم. اینو چی بهش میگن؟ اینو بهش میگن للعجله قسط من الثمن. اجازه بدید. خب این محاسباتی است که شما در اینجا عقلای عالم انجام میده.
البته یکی هم باید اضافه کرد، اون سرعت تورمه.
بله سرعت تورم. بله حالا سرعتش که دیگه بله سرسام‌آور. حالا پس بنابراین بذارید من اصل قضیه رو بگم، بذارید شما من اصل قضیه رو توضیح بدم بعد اشکال بکنید. خب توجه فرمودید که این 3 تا ملاحظه در اینجا در بی هست و این ملاحظات باعث میشه که شما قیمت رو بالا ببرید. این رو پذیرفتید که عقلای عالم این کار رو میکنن و علما هم همه اتفاق نظر دارن بر این مسئله که للعجله قسط من الثمن، عجل و زمان باعث میشه که قیمت بالا بره. این که میگیم قیمت ازدیاد پیدا بکنه اسبابش متعدده. یه سببش چیه؟ این که من پول در اختیار ندارم، 3 سال پول در اختیار من نیست. دوم این که این جنسی که من دارم به شما بدم ممکنه کمیاب بشه، گندم اصلا پیدا نشه. من 10 تن گندم دارم به شما میدم، ممکنه اون موقع گندم نباشه و قیمتش خیلی بالا رفته باشه. سوم این که ازدیاد قیمت به خاطر تورم باشه، یه مقدار تورم و این هر 3 تا تأثیر گذاره. خب این رو شما قبول کردید که در بی این داستان وجود داره. در قرض ماهیتش با بی فرق داره. فرقش چیه؟ فرقش این است که در قرض تأخیر ثمن تأثیر گذار نیست. یعنی من از شما 10 میلیارد قرض میکنم، شما هم میپذیرید که این رو 2 سال دیگه من به شما بدم. پس یک بعد این 3 بعدی که عرض کردم، یه بعدش در قرض منتفیه. یعنی چی؟ یعنی تأثیری که به خاطر تأخیر، چون ما 3 تا تأثیر گفتیم برای شما، یکیش این بود که من 3 سال پول در اختیار ندارم، این رو شما در قرض مفروض گرفتید. چون فرض اینه که من اومدم خداوندم ثوابی به شما میده که از صدقه بالاتره، 18 برابر به شما ثواب میده. خب شما به خاطر اون ثوابش میگی خب من یکی از این تأثیرات رو میپذیرم، چون ماهیت قرض اینه که الان پول من به شما بدم، شما 2 سال دیگه به من بدی. پس این رو محاسبه نکنید. ولی 2 تا تأثیر دیگه چی؟ یکی این که ممکنه این جنس کمیاب بشه و در اون زمان دیگه من این رو نتونم به دست بیارم، و یکی اینکه تورم به وجود بیاد و قیمت تغییر پیدا بکنه و ازدیاد پیدا بکنه. اینو دیگه تو ماهیت قرض نیست. تو ماهیت قرض یه بعدش تمامه. یعنی این جهت که شما میگی من 3 سال پول در اختیارم نیست، اینو خودت قبول کردی، به خاطر خدا قبول کردی که این پول رو به من بدی بعدن بگیری. خب این محاسبه رو باید بذاری کنار.
انصافا اگه من واقعا قبول کردم 10 تومن به یکی قرض میدونم، تبرم میدونم، بازار رو میدونم، میبینم که هر روز صبح، تازه هر روز صبح نه هر روز که باشیم هر مغازه یه قیمت به هیچ کم درو میام، در این حال میپذیرم قرض میدم.
بله اینو ما قبلا گفتیم، اگر یه شرطی بکنیم و یا شرط عقلایی باشه که قبول کرده باشید، این مسئله رو هیچ اشکالی نداره که شما قبول بکنید که من همون مبلغ رو میگیرم، هیچ میتونید این کارو بکنید. نه حالا فرض این است که نه، شما میگید من قرض الحسنه به شما میدم، ولی اگر قیمت ها تغییر پیدا کرد اون تغییر قیمت رو شما به من بدید، یعنی ربا رو به من بدید. من با این شما شرط میکنم که شما، حالا تعبیر میکنید به ربا، ولی علما میفرمان ربا نیست، مقام معظم رهبری میفرمان ربا نیست، آیت الله مکارم میفرمان ربا نیست، آیت الله نوری میفرمان ربا نیست.
ربای حلاله.
بله به قول شما ربای حلاله.
ربا اضافه بر اصل پوله.
بله
این به خود اصل
پوله. اصل پوله جزاکم الله. پس بنابراین ما در اینجا این فرمایش مرحوم محقق سبزواری، مرحوم آست عبدالعلای سبزواری، این مرحوم آست عبدالعلای سبزواری ببینید در مهذب الاحکامش چه جمله‌ای دارن، اینو شما خودتون دقت کنید. ثم ان بیع المتناجسین من المکیل والموزون اقساط. خب مکیل موزون هر چی رو شما میفروشید اقسامی داره. الاول نقدن مثلن به مثل. خب بهترین معامله اینه، نقد مثل به مثل شما میایید معامله رو انجام میدید. و هازا یجوز و بلا اشکالین، هیچ اشکالی نداره نقده. اصانی نقدن متفاضلن لا یجوز و بلا اشکال. این حرف شما اینجاست، نقدن متفاضلن شما قیمت رو مثل در مثلیات در موزون یا مکیل یا موزون با تفاضل، ولی به صورت نقد با تفاضل بدید. این لا یجوز و بلا اشکال، بلا اشکال جایز نیست. از سالس نسیتن مثلا به مثل، نسیه میدید ولی مثلا به مثل، 10 کیلو با 10 کیلو ولی نسیه. الان 10 کیلو نقد میدید ولی 10 کیلویی که میخواید بعدن بگیرید چیه؟ نسیه است. این چطوره؟ نسیتن مثلا به مثل و هازا لا یجوز لما تسالمو علی. لما تسالمو علی یعنی چی؟ همه علما قبول دارن این رو. چی رو قبول دارن؟ من ان للعجل قسط من الثمن، مثل به مثل، یکیش نقد یکیش نسیه است، این چه اشکالی داره؟ ایشون میفرماد نه این جایز نیست. چرا؟ لما تسالمو علی، علما میگن للعجله قسطون من الثمن، معنا نداره که شما الان نقد 10 کیلو بدی دوباره 10 کیلو بگیری. خب این چه معامله ایه؟ للعجل قسطون من الثمن. فیحرم و یبطل من هذه الجهة، این باطل و حرامه.
من نمیخوام قرض بدم به شما، نمیخوام، میخوام همونجوری بگیرم.
فعلا بحث بیه، فعلا بحث بیه. میفرماد فیبطل و یحرم من هذه الجهة ای للعجل قسط من الثمن، چون شما 10 کیلو میخوای بدی، میخوای 10 کیلو بگیری، که 6 ماه دیگه، 10 ماه دیگه، 1 سال دیگه، این حرامه.
یه آدم عاقل پیدا شده اونم شما نمیذارید.
بله. فیحرم و یبطل من هذه الجهه. الرابع، قسم چهارم، نسیتا متفاضلا لا یجوز علی ما یظهر من المشهور لعمومات المن ولکن یمکن جعل الزیاده فی مقابل المدع. جعل الزیاده فی مقابل مدع، یعنی مدت در مقابل یک زیادهی قرار بگیره. فیتحقق و تماثل، اگر این کارو کردی تماثل محقق شدی، اگر این کارو نکردی تماثل محقق نشدی، چون 6 ماه دیگه للعجل قسطون من از سمن. اگر تفاضل داشته باشی شما میگید ربا، نه این تازه تماثله، اصلا معنای تماثل اینه که شما
الان همین کارو میکنید. ناترازی فکر نکردن، عدم فکرش رو میگه.
بله. حالا شما از این جمله مرحوم سبزواری چه برداشتی میکنید؟ شما مراجع آینده، مدت موجب تفاضله، مدت موجب تفاضله و تأثیراتی داره و ربا نیست. این فرمایشیست که ایشون در بی فرمودن.
باب قرض رساله بسته میشه. باب ربا باز.
بله.
فرمایده فرمایی دیگری مثل نوال حقوق نشوزه و الگو تابعت و دلگوستی رو ایشون گذاشته کنار، در عجل دست و دست همن رو گرفته برای اون ایراد سیفو. نه این که بگیم اشکال میداده، ولی این حرام بودنش هم میدن عجیب.
بله. بله. حالا آقایون خواستید مراجعه بکنید، مهذب الاحکام جلد 17 صفحه 309 آقایون مراجعه بفرمایید. خب این یک جمله‌ای که جمله دیگری رو براتون بخونیم از بزرگان زیادی، تذکره علامه در تذکره مجمع الفائده کفایت الفقیه مفاتیح ریاض سید علی طباطبایی مستند الشیعه جواهر و امثال اینا. این جمله رو باز شما خوب دقت بفرمایید. لابد فی بیع النسیه من معلومیت الاجل. نسیه میخواهید معامله کنید، باید عجلش معلوم باشه. 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، باید مشخصش بکنید. لابد فی بیع النسیه من معلومیت الاجل و قد ادعا عدم الخلاف فی مستفیده. در این مسئله هیچ اختلافی وجود نداره. ولو لم یعین اجلا، اگر یک کسی نسیه داد و اجل رو تعیین نکرد، او عین اجلا مجهولا، یا اجل تعیین کرد اما اجل مجهول، که قدوم الحاج معین نیست، حاجی ها کی میان، بطل البی لتطرق الجهالت الى السمن. بی باطله، بی نسیه که عجلش معلوم نباشه و حتی اگر معلوم باشه ولی دقیق معلوم نباشه، بی باطله. بطل البی لتطرق الجهالت الى السمن از للعجله قسطون من از زمان. همه علما استدلالشون اینه، میگن عجل باید تعیین بشه، من وقتی عجل رو فهمیدم قیمت رو به شما میگم، رو اون حساب عجل قیمت رو به شما تعیین میکنم. اگه 6 ماهه باشه یه قیمت داره، اگه 1 ساله باشه یه قیمت دیگری داره. فیزید و به زیادت العجل، هرچی عجل اضافه میشه، زمان اضافه میشه، قیمت اضافه میشه. فیزید و به زیادت العجل و ینقص به نقصان العجل، اگر عجل زیاد شد قیمت میره بالا، عجل کم شد قیمت میاد پایین. این فرمایش جمع کثیری از علماست که ما آدرس دادیم در تذکره جلد 11 صفحه 251، در مجمع الفائده جلد 8 صفحه 327، در کفایت الفقیه جلد 1 صفحه 480، در مفاتیح جلد 3 صفحه 59، و در ریاض جلد 8 صفحه 212، و در مستند الشیعه جلد 14 صفحه 436، و در جواهر جلد 23 صفحه 100، و خیلی از کتاب‌های دیگر که دیگه ما نمیتونیم بخونیم برای شما. خب این هم
جوابم که خیلی حساسیت نشون میده.
بله،
به نسیه رو کنده با قضا حسنه کم مخلوطش میکنه، ببخشید. ولی در همین معامله، همین تفاضل رو آقا دانسته بگه من نمیخوام از شما.
بله، نه اون میتونه که مجانی هم بده، اون که مشکلی نداره، بحث اون نیست. بله، حالا این که بخواد مجانی هم هبه بکنه اون بحث دیگری است، ولی از نظر بی و تجارت این کار میتونه انجام بده و میتونه ینقصو به نقصانه و یزیدو به زیادته.
برای
وجود داره. جزاکم الله. نه حالا بحث اون فعلا ما نداریم، ما فعلا در جوازش بحث، ما در وجوبش بحث نمی کنیم، میخوایم بگیم جایزه و ربا نیست، فقط همینو میخوایم بگیم.
محقق سبزواری هم فرموش شما رو میگن، این عجیبه، این لایجوزوی محقق سبزواری عجیبه.
حالا اونو کار نداریم، فعلا ما نمیخوایم فتوای ایشون رو تجزیه و تحلیل کنیم که چیه اون. ما فعلا به مقدار این که از بحث خودمون میخوایم ازش استفاده کنیم، این میخوایم در بحث خودمون ازش اینو استفاده بکنیم، و الا نمیخوایم حالا فعلا بگیم فرمایشات ایشون آیا درسته یا درست نیست. این عرض کنم بر این که فعلا در اون مقام نیستیم. پس بنابراین ما تا اینجا از این کلمات بزرگان استفاده کردیم که عجل میتونه تأثیر گذار باشه، و همین که عجل بتونه تأثیر گذار باشه، ما باید میتوانیم، حالا باید نمیگیم، میتوانیم به خاطر این عجل یک ازدیاد قیمتی رو در نظر بگیریم. منتها در قرض الحسنه چون مسئله عجل در ماهیت قرض مطرحه، یعنی من به شما این پولو میدم که 6 ماه دیگه بگیرم، پس اون تأخیر یعنی یکی از تأثیرات رو من در اینجا خودم پذیرفتم، من پذیرفتم که این پول 6 ماه دیگه به دست من برسه، و در این مقابل این من پولی از شما ازدیاد قیمتی نمیگیرم. این خاطرتون جمع باشه، این ربا میشه. ولی ازدیاد قیمت به خاطر تورم رو میگیرم، ازدیاد قیمت به خاطر قحطی رو میگیرم، اما ازدیاد قیمت به خاطر اینکه این 6 ماه در اختیار من نبوده، نه، اینو از شما نمیگیرم. این تأثیر رو من چون قرض دادم به خاطر خداوند، از این جهت من این رو قبول نمی کنم، یعنی ازدیاد قیمتی برای شما منظور نمی کنم. ولی به خاطر تورم چرا؟ اگر باشه، اگر نباشه که هیچ. اگر قحطی شد و این جنس دیگه اون زمان پیدا نشد و زیاد قیمت پیدا کرد، اونو چرا منظور میکنم. ولی تأخیری که به خاطر این مبلغ در 6 ماه هست، اون رو من محاسبه نمی کنم، چون من به شما قرض دادم و قصد ثواب دارم.
دیار شرعیت مثلا؟
نه، فیلان شرعیه نیست. نه، هیچ شرعی، بله، حیله نیست.
خود سردسی میشه طلب کنه تورم؟ بعد از سردسی نه، خود سردسی میتونه طلب کنه تورم؟
یعنی بعد از چیز دیگه، بعد از 6 ماه، بله؟
یعنی خود همون تاریخ قرار بوده پول بده، تو همون تاریخ خودی آمد به خاطر تورم یه قدم اضافه بده.
بله، همین دیگه، همین بحث همینه که میتونه این کارو بکنه. منتها ما آمدیم قبلا یه توضیحی دادیم، گفتیم الان در جامعه یه شرطی ما بین مردم هست که در قرض همون مبلغ رو که ما میدیم همون مبلغ رو میگیریم. اگر مورد توافق ما دوتا این باشه که من همین مبلغ رو دادم همونو میگیرم، نه تورمشو میگیرم نه قحطیشو میگیرم، به این چیزاش هم کاری ندارم، اینو قبول کردیم که هیچ مشکلی نداریم.
نه،
در قرضش، بله در قرضش، اگر ما توافق کردیم که هیچ مشکلی نداریم. اگر توافق برخلافش کردیم، گفتیم آقا من به شما قرض میدم، اگر تورم نبود شما عین همون مبلغ رو به من بدید، هیچ اضافه ای هم نباید بدید، اما اگر تورم بود، تورم 30% بود، شما 20%ش رو به من بده. این شرعا جایزه یا جایز نیست؟ ما میگیم جایزه.
آقا توافق نکردن چی؟
حالا اگه توافق نکردن اون بحث جداییست. میگیم عرف یه شرط مبنی علیه العقلا داره که در قرض الان همین پولی که شما دادید همون پولو بگیرید، یعنی در حقیقت توافق شده، چون همه اینجوری وام میدن، این توافق چون شده لذا این درست نیست، نباید بگیره، چون توافق بر اینه. اما اگر بگه، بیاد بگه، توضیح بده، بگه آقا من به شما قرض میدم، اگر تورم نبود همونو میگیرم، اگر تورم بود حالا اون 30%ه، من 20%ش رو از شما میگیرم، یا مثلا به قیمت طلا میگیرم یا به قیمت دلار میگیرم، هیچ اشکالی نداره.
اصلا توافق نکردن آیه که این سید میخونه همیشه لکن روز اموالکم،
درسته
آیه میشه بگی آقا من اصلا توافق نکردم، همون رأس مال منو بده.
حالا اون رو دیگه یه مقداری، بله، بله اگر به عنوان تورم باشه این اشکال نداره. بله خرید و فروشش اشکال نداره، بله خرید و فروشش اشکال نداره. و اصولا در معاملات این رو میدونید شما که غیر از عباداته، در عبادات هر عملی رو که شما میخواید انجام بدید باید تعبد شارع باشه، یعنی شارع اجازه بده این نماز 2 رکعته، این نماز 3 رکعته، اون 4 رکعته، همش تعبدیاته و باید متن آیه و روایت و اینها داشته باشیم تا بتونیم اون عمل رو انجام بدیم. ولی در معاملات عقلاییست، یعنی عقلای عالم اگر یه معامله رو تأیید کردند، در اونجا اگر شارع نهی صریح داشته باشه میگیم حرامه، اگر نهی صریح نداشته باشه اون برنامه عقلایی و بنای عقلایی رو شارع میگیم همین که نهی نکرده پس تأیید کرده. حالا این عرض کنم بر این که سکوت شارع، یا حالا ولو این که در زمان شارع هم نبوده که بگیم امضا کرده، همین امضا هم نکرده ولی نهی هم نکرده، همین که نهی نکرده باشه در معاملات کفایت میکنه. این هم یه نکته‌ای که در اینجا عرض کنم بر این که میتونیم ازش استفاده بکنیم.
یه قاعده هم خودشون ظالم واقعا باید مراعات بشه. مثلا شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه در کنار بعضی از مباحث فقهی میفرمون ولیکن در انصاف از واقعا مرادش یا مرحوم آخوند خارزمی ولیکن در وجدان مثلا یه وقت در شش ماهه تورم یه ممکنه پیدا بکنه ولی خیلی
کم باشه. بعد لذا آیت الله سیستانی و بعضی از علما معتدن به رو اینجا یعنی تورم معتدن به رو معیار میدونن، نه تورم کم که خیلی عرف بهش اهمیت نمیده. خب نکته دیگری که در این بحث میتونیم اشاره بکنیم این جمله است که شما بزرگواران پول رو میگید قیمت هر چیزی به پوله، یعنی تمام خدمات ارزششون رو پول تعیین میکنه. دکتر عمومی 100,000 تومان ویزیتشه، دکتر متخصص 150 تومان. یعنی خدمات این پول ارزش اون کار اون روی رفته تخصص دیده متخصص شده ویزیتش 150 تومن شده. در هر کالایی همینطور، کالایی که شما میخرید قیمت کالا برنج تارم، برنج دمسیاه، برنج دودی، برنج چنین چنان، این انواع برنج ها رو قیمت بالا میره پایین میاد، بالا میره پایین. این رو قیمت ارزش همه چیز به وسیله این پوله. خدمات و کالاها ارزششون به پوله. خود پول ارزشش به چیه؟
حتی طلا هم به پول ارزش.
خود پول عین بهاست، یعنی خودش قیمته. چطور خودش قیمی نباشه؟ آیت الله شاهرودی رحمت الله علیه ایشون یه مقاله‌ای دارن، تو اون مقاله این مطلب رو که در مجله فقه اهل بیت سال اول شماره 2 مقاله احکام فقهی کاهش ارزش پول، آیت الله هاشمی شاهرودی رحمت الله علیه که جدیداً فوت کردن، ایشون آمده یه همچین مطلبی رو ادعا میکنه. میفرماید که پول ارزش هر چیزی به چیه؟ به پوله. خود پول ارزشش به چیه؟ چرا پول رو شما مثلی میدونید؟ خب بگید پول قیمیه، قیمت عین بهاست و چه اشکالی داره که ما بیاییم این رو بگیم که پول قیمیه و قیمتش معیاره. قیمت یعنی چی؟ یعنی ارزشش، یعنی ارزش این پول. 10,000 تومان در 100 سال پیش چه قیمتی داشت؟ چند تا خونه باهاش میشد بخری؟ الان 10,000 تومان به فقیر بدی پرت میکنه. من مکرر دیدم که 10,000 تومان پرت میکنه، فقیر نمیگیره. این معناش چیه؟ معناش که ارزش پول معیاره. و چرا شما میگید خیلی از، اگر یادتون باشه علمای ما خیلی هاشون گفته بودن که پول مثلیه، مثل به مثله، ولی روی این حساب اصلا قیمیه و قیمتش معیاره، ارزشش معیاره، نه اینکه مثل باشه شما بگید مثلشو بدیم، این 10 تومنه اونم 10 تومنه مثل همه، نه، قیمتش معیاره و ارزشش معیاره. چون قیمت ارزش همه چیز به پوله، ارزش خود پول به چیه؟ به قیمتشه، به ارزششه، به اون مقدار قدرت خریدشه. اینم بله،
منظورتو نفهمید؟
بله، ببینید شما میگید ارزش هر چیزی به چیه؟ به پوله، درست؟ ارزش خود پول به چیه؟ خود پول ارزشش به چیه؟ به ارزش خودشه دیگه، به قدرت خریدشه.
اگر پول ما باشه به اراده مسئولی، اما اگر پولای آدمای کشوره درست حسابی و حسابدار باشه، ارزشش به اون پشتوانه طلا
بره. حالا بالاخره این ارزش که با اعتباره دیگه، ولی بالاخره همین اعتبار باید باشه، یعنی با این پول شما بتونی یه چیزی بخرید دیگه. اگه با این پول دیگه نمیتونی چیزی بخرید، از ارزش بیفته یه دیگه ارزش نداره. بله؟ میخواد بگه قیمیه، قیمیه. شما بخواد علما خیلی هاشون اومدن گفتن مثلیست، ولی ایشون میخواد بگه که رو این حساب میتونیم بگیم قیمیه، قیمتش معیاره، ارزشش معیاره. ارزش همه چیز به پوله، ارزش خود پول به چیه؟ به ارزششه، به ارزششه که این مقدار قدرت خرید ما باهاش داریم.
بله.
بله. خب همین بخوایم اینو بگیم، پس بنابراین این حرف آیا مورد پذیرش شما هست که ما بتونیم بگیم پول قیمیه؟ یک نکته دیگری هم عرض کنم بر این که اینجا میتونیم بیان بکنیم، و اون این است که اصولا مثلی و قیمی مال اون جاهایی است که مال کالا یا خدماتی است که موضوعیت دارد. اعما و بصیر، اعما و بصیر، به این ستون میتونید بگید اعما؟ میتونید بگید بصیر؟ نه، نه اعماست نه بصیرشون قابلیت نداره، اینو بهش میگیم عدم و ملکه. در اینجا هم همینطور پول سوال، علما بزرگان بفرمایید پول مثلیست یا قیمی؟ نه مثلیست نه قیمی. چرا؟ چون مثلیات اونجایی هست که خودش گندم موضوعیت داره، ما میخوایم نون درست کنیم، گوسفند قیمی است، میخوایم ازش استفاده کنیم، خودش موضوعیت داره. ولی پول نه مثلی است نه قیمی است. چرا؟ چون خودش موضوعیت نداره اصلا. این تقسیم بندی مثلی و قیمی مال اون جاهایی است که خودشون استقلالا موضوعیت دارن. ما میخوایم اون رو، گوسفند رو میخوایم، گندم رو میخوایم، جو رو میخوایم، پول رو میخوایم چیکار کنیم؟ پول رو به خاطر طریقیه، برای رسیدن به گندمه، برای رسیدن به گوسفنده، خودش موضوعیت نداره. پس بنابراین اصلا تقسیم بندی مثلی و قیمی رو آقایون بزرگوار در اینجا نیارید، نگید پول مثلیست تا مثلشو بدیم یا قیمیست که قیمتشو بدیم. اصلا مثلی و قیمی راجع به چیزهایی است که خودشون ارزش دارن، ارزش ذاتی، طلا، نقره، گوسفند، برنج، گندم، اینا مثلی هن، بعضیشون قیمی هن. اما این خودش موضوعیت نداره، طریقیت داره، یعنی برای رسیدن به طلا و نقره و گوسفند و برنج و گندم شما از این استفاده میکنید، پس خودش نه مثلیست و نه قیمی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.